رادیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعت خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. زکفر صاحب
تشکر از شما تکل صاحب. وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین فردا در کابل دیدار میکنند. چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان از مسائل مورد بحثشان خواهد بود و مهاجمان مسلح بر گروهی از نمازگزاران در مسجد در ولایت بلخ تیراندازی کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری با شما خواهیم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام ها در ولایت بلخ میگویند که در یک حمله مسلحانه در جریان مراسم جنازه در ولسوالی دولت آباد حدود 15 تن کشته و زخمی شدند. پلیس کابل بیش از 330 مظنون را بازداشت کرده است و سرانوالان ترکیه دستور بازداشت بیش از 200 پرسنل نظامی این کشور را صادر کردند. تفصیل اخبار. مقام ها در بلخ می گویند که در یک حمله مسلحانه در ولسوالی دولت آباد حدود 15 تن کشته و زخمی شدند. این حمله پس از چاشت امروز در جریان مراسم جنازه در یک مسجد ولسوالی دولت آباد صورت گرفته است. عبدالرزاق قادری، آمر امنیت قماندانی امنیه بلخ، بر رادیو آزادی گفت که در این حمله اختر محمد، قماندان نیروهای خیزش مردمی، 3 تن از محافظینش و یک فرد دیگر کشته شدند. به گفته قادری در این رویداد 9 نفر زخم برداشتند. مقام های امنیتی میگویند که یک تن در پیوند به این حمله بازداشت شده است. مسئولیت این تیراندازی را تا حال کس یا گروه به دوش نگرفته است. پلیس کابل صدها مسنون را بازداشت کرده است. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد به دست داشتن در جرایم مختلف جنایی مسنون پنداشته می شوند. آقای مجاهد افزود:
منصوبین ما موفق شدند تعداد 333 تن مظنونین به ارتکاب جرایم گوناگون از نقاط مختلف شهر و ولسوالی های کابل گرفتار کنند. جرایم مانند قتل، اختطاف، سرقت های مسلحانه، سرقت وسایل، جرایم سازمان یافته، قتال طریقی، فروش مواد مخدر، جرایم اخلاقی، فساد اداری و غیره. اینا بازداشت شدند و عملا به پنج قانون سپرده شدند.
سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفت که این افراد از اول ماه عقرب امسال الی 22 ماه قوس گرفتار شدند. به گفته آقای مجاهد، پلیس کابل در این مدت همچنان از 7 رویداد تروریستی جلوگیری کرده است. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این اتحادیه آماده است تا دولت و مردم افغانستان را در راستای تامین صلح و ثبات همکاری کند. پیری مایدون این سخن را در دیدار با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل گفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که در این ملاقات روی مسائل مختلف به خصوص صلح، امنیت، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری ها میان افغانستان و اتحادیه اروپا بحث شد. در این خبرنامه گفته شده که آقای محب در این دیدار در مورد میکانیزم های جدید برای گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات صلح با طالبان صحبت کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوین. سرانوالان ترکیه دستور بازداشت بیش از 200 پرسنل نظامی را صادر کردند. این نظامیان بعد از داشتن در کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه مسنون پنداشته میشوند. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه امروز گزارش داد که سرانوال استانبول حکم بازداشت 219 سرباز به شمول 4 دگروال و 5 دگرمن را صادر کرده است. حکومت ترکیه فتح الله گولن، روحانی ترک مستقر در امریکا، را در این کودتا دخیل می داند. گولن هر نوع دخالت در این کودتای نافرجام را رد کرده است. مقام های ترکیه قبلا بیش از 50,000 تن به شمول مامورین خدمات عامه، خبرنگاران و معلمین را به دنبال کودتا بازداشت کردند. ده ها هزار تن دیگر برکنار شدند و یا وظایفشان به حال تعلیق درآورده شده است. مجلس نمایندگان امریکا به اتفاق آرای قطعنامه را تصویب کرد که در آن اقدامات میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مثل کوشی و جرایم علیه بشریت خوانده شده است. این مجلس به روز پنجشنبه 13 ماه دسامبر از وزارت خارجه آمریکا خواست که تصمیم نهایی را اتخاذ کند و بالای آنهایی که مسئول اقدامات علیه اقلیت مسلمان روهینگیا آن تحریم ها را وضع نماید. 394 تن از اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب ایالات متحده، جمهوری خواهان و دموکراتان، از این قطعنامه حمایت کردند و یک جمهوری خواه با این اقدام مخالفت کرد. سازمان ملل متحد قبلا کشتار روهینگیایی ها، خشونت در برابر آنها و اخراج صدها هزار تن آنها از خانه هایشان را نسل کشی خوانده است. حدود 700 هزار روهینگیایی از سال 2007 میلادی به این طرف در نتیجه اقدامات اردوی میانمار خانه هایشان را در ایالت راکین ترک کرده و به بنگلادش بجا شدند. میانمار ادعاها در مورد تصفیه قومی را در این کشور رد کرده و گفته است که قوای امنیتی به حملات افراد مسلح پاسخ داده و غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. و یک دختر 7 ساله گواتمالایی پس از توقیف از سوی پلیس سرحدی آمریکا درگذشت. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که این دختر با پدرش به طور غیرقانونی از مکزیکو وارد آمریکا شده بود. به اساس گزارش این دختر برای چند روز نه غذا خورده بود و نه هم آب نوشیده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که این طفل پس از انتقال به شفاخانه به هوش آمد اما سلامتیش را باز نیافت و درگذشت. اداره گمرک و حفاظت سرحدی آمریکا در یک بیانیه گفته است که مامورین گزمه سرحدی هر گام ممکن را برای نجات زندگی این دختر برداشتند. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با همکارم ژک فرحمدی باشد.
تشکر از ستار فروغ. در ادامه این مجله خبری میشنوید که وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین فردا در کابل دیدار می کنند.
در این نشست روی موضوعات صلح، همکاری های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد شد.
مهاجمان مسلح 5 تن به شمول یک فرمانده پلیس محلی را در یک مسجد ولایت بلخ کشتند. دوسیه های تمیم شمسب و 19 تن از افرادش که 24 ساعت با پلیس در کابل جنگیدند به لوی سرانوالی فرستاده شد.
اتهاماتی هم که از طرف پلیس برای زینا داده شده، تجاوز بالای موظفین خدمات عامه، تمرد از حکم محکمه، همچنان اخلال نظم عامه است. تحقیق از اینا با جدیت ادامه داره.
و رئیس جمهور ترکیه هشدار میدهد که اگر امریکا شهر منبج سوریه را از وجود ملیشه‌های کردی پاکسازی نکند، نیروهای ترکی وارد این شهر خواهند شد. سلام و شامتان بخیر. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. بیایید از نشست فردای وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین آغاز کنیم. آنها در کابل روی چندین موضوع از جمله چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان بحث میکنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که سه طرف روی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و مبارزه علیه تروریسم نیز بحث خواهند کرد. فرشته ندا گزارش میدهد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد این نشست جزئیات بیشتر نداد، اما گفت در نشست سه جانبه موضوعات مختلف از جمله وضعیت افغانستان و منطقه و همچنان همکاری ها میان سه کشور بحث می شود.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شود. در این نشست روی موضوعات صلح، همکاری های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد شد. اونا فردا کنفرانس خبری هم دارن. جزئیات بیشتر فردا میتونین از زبان خودونا بشنوین.
با گفته این مقامات افغان، این نشست در ادامه نشست های سه جانبه میان این سه کشور برگزار می شود. با اساس معلومات آنان، وزرای خارجه این سه کشور در 23 دسامبر سال گذشته میلادی نیز چنین نشست مشابه را در شهر بیجینگ چین دایر کردند. در نشست قبلی هم مسائل مانند مبارزه با تروریسم، وضعیت موجود در منطقه و همکاری های اقتصادی و تجارتی میان این سه کشور بحث گردیده و برخی تعهدات هم در آن نشست صورت گرفته بود. هفته گذشته پاکستان به برخی رسانه ها گفته است که شاه محمود محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور در جریان هفته جاری به کابل سفر کرده و با مقامات افغان در رابطه به افزایش همکاری‌ها میان دو کشور و روی مؤثریت مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث می‌کند. این در حالی است که در این اواخر تلاش‌های صلح در افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر زیاد شده و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان نیز از حدود دو مابدین سو سفرهایش را به پاکستان، امارات متحده عربی، روسیه، ازبکستان و ترکمنستان انجام داده است. زلمه خلیلزاد علاوه بر ملاقات با مقامات آن کشورها با نماینده‌های طالبان مسلح هم دیدار داشته است. به اساس گزارش‌ها در این اواخر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در یک نامه از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواسته است تا در پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. از سوی هم زمره پاتخابی رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری این نشست استقبال کرده اما گفت مطمئن نیست که پاکستان در این راستا صادقانه عمل کند. وی میگوید به باور من تلاش های پاکستان وقت گذراندن است. پیش از این نیست چنین نشست ها برگزار شده اما نتیجه در پی نداشته و پاکستان هیچگاه در راستای مبارزه با تروریسم صادقانه گام بر نداشته است. علاوه بر این مقامات افغان و آمریکایی بارها گفتند که مخالفین مسلح دولت افغانستان در پاکستان بوده و در آنجا تحت آموزش قرار گرفته، تمویل شده و برای جنگ به این کشور فرستاده می شوند. اما سفارت پاکستان در افغانستان این مسئله را رد کرده و گفته است که ثبات پاکستان وابسته به صلح در افغانستان است و آن کشور در این بخش همکاری می کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، چندین مهاجم پس از چاشت امروز بر گروهی از نمازگزاران در مسجد در ولایت بلخ تیراندازی کردند. با گفته مقام‌های امنیتی مهاجمان 5 تن به شمول یک فرمانده پلیس محلی را در ولسوالی دولت آباد بلخ کشتند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام حبیبزی، پس از گذشت حدود 3.5 ساعت از این رویداد مشخص شده که فعلا در محل رویداد چی میگذره؟
با سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، در صحبت هایی که ما با مقامات محلی در ولایت بلخ داشتیم گفته میشه که از میان مهاجمان یک تن از اینا از پادر آورده شده و سایر مهاجمان فرار ترک گفتن در حادثه که در مرکز ولسوالی دولت آباد در مسجد جامع ساعت 3 بعد از ظهر امروز بر نمازگزاران نماز جمعه حمله صورت گرفت. در این حمله با گفته عامر امنیت کماندان امنی ولایت بلخ که یک کماندان نیروهای خیزش مردمی کشته شده، 3 تن از نیروهای محافظ از او هم شامل کشته شده ها به شمول یک فرد ملک می باشه و 9 تنی دیگر در این حادثه هم مجروح شدند. اما صحبت هایی که ما با ولسوالی دولت آباد محمد یوسف داشتیم، آقای یوسف گفت از میان 5 تن افراد کشته شده یکی از کماندانان محلی به نام اختر محمد می باشه و ضمناً 4 فردی ملکی دیگر در میان کشته شده ها است و حدوداً 10 تنی دیگر به شمول محافظان آقای اختر محمد مجروح شدند. حادثه خاتمه یافته و پلیس میگه که به صاحب نیروهای امنیتی را اعزام کرده تا تحقیقات بیشتر انجام بده. محمد یوسف ولسوال دولت آباد گفت که یکی از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی هم بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد.
اما شمار مهاجمان تا هنوز مشخص نشده، چه تعداد از مهاجمان تیراندازی کردن بر نمازگزاران؟
مقامات امنیتی در مورد به آمار دقیق مهاجمان جزئیات افشا نکرده، فقط گفتند که یکی از اینا از مادر آورده شده. اما ولسوالی دولت آباد میگه که یک فرد همچنان از سوی نیروهای امنیتی بلخ بازداشت شده و تحقیقات جریان داره.
در گذشته در موارد مشابه به این طالبان یا داعش مسئولیت را به دوش گرفتن. مسئولیت این تیراندازی را تا هنوز فکر میکنم گروه به دوش نگرفته.
مقامات امنیتی ولایت بلخ هستن، عمر امنیت ولایت بلخ آقای عبدالرزاق قادری صحبت هایی که با رادیو آزادی داشت گفت که امید اساسی رویداد طالبان مسلح هستند، اما تا کنون هیچ گروه مسئولیت در پیوند به یاد سر بخاطر نپذیرفتند.
تشکر از شما همکارم مجیب الرحمن حبیب زای از ولایت بلخ گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. دوسیه های تمیم شنسب و 19 تن از افرادش که 24 ساعت با پلیس کابل جنگیدند، بلوی سرانوالی فرستاده شده. در نتیجه این درگیری حدود ده روز پیش در منطقه شهر نو یک پلیس جان داد. در مورد اصل ماجرا در این گزارش فرشته ندا بشنوید.
تمرد از حکم محکمه خشونت علیه نیروهای امنیتی و اخلال نظم عامه از جمله اتهامات اند که بالای تمیم شنسب وارد شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی در صحبت با رادیو آزادی این سخنان را بیان کرد. به گفته آقای رسولی همکنون تمیم شنسب در توقیف است. ارگانهای کشفی و امنیتی معلوماتشان را در زمینه تکمیل کرده و دوسیه وی تحت تحقیق لوی سرانوالی قرار دارد.
فعالیت‌های کشفی از طرف پلیس تکمیل شده و دوسیه از اونا با 19 نفر معول سارنولی شد. اتهاماتی هم که از طرف پلیس برای اینا داده شده تجاوز بالای موظفین خدمات عامه، تمرد از حکم محکمه، همچنان اخلال نظم عامه است. تحقیق از اونا با جدیت ادامه داره. همین تحقیقات همکارای ما تکمیل شد، مطابق احکام قانون تصمیم میگیرن و تصمیم همکارای ما با شما و مردم افغانستان شریک.
تمیم شنسب و محافظان وی که وزارت داخله آنان را افراد مسلح غیر مسئول میداند، دوشنبه هفته گذشته در شهر نو کابل 24 ساعت با پلیس درگیری مسلحانه کرد که در نتیجه آن یک پلیس کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان 3 محافظ تمیم شنسب هم در همان درگیری زخم برداشتند. پس از درگیری نیروهای امنیتی افغان شنسب و حدود 20 محافظ وی را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی میگویند از خانه تمیم شنسب چند عدد کلاشینکوف، پیکا و حتی راکت هم به دست آوردند. وزارت داخلی افغانستان گفته است به اساس حکم محکمه پلیس میخواست که خانه کنونی تمیم شنسب را که در آن زندگی میکرد تخلیه کند، اما شنسب در ابتدا این حکم را نپذیرفت و مقاومت مسلحانه کرد. ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته بر حکومت تاکید کرد که به خاطر بازداشت افراد مسلح غیر مسئول اقدام نماید. از سوی هم برخی کارشناسان حقوقی میگویند با آنکه ارگانهای عدلی و قضایی کشور تا حد تحت فشارهای سیاسی قرار دارند، اما حکم قانونی وارد شده بالای تمیم شنسب را باید عملی نماید. عبدالشکور دادرس یک تن از این کارشناسان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی به هر صورت تمرد از او، مقاومت مسلحانه از او در مقابل نیروهای امنیتی به هیچ وجه اداره لوی سرانوالی نمیتانه و نخواهد بخواهی که او را در محدوده قانون به اصطلاح حالت تبریهش تایید کنه و حالت تبریه هم نداره، بناً تعقیب عدلی از او امری حتمی.
برخی مردم افغانستان شکایت می کنند که ارگانهای عدلی و قضایی به دوسیه های مجرمین به گونه درست رسیدگی نمی کنند، اما مسئولان استر محکمه این ادعاها را رد کرده می گویند در 4 سال اخیر به حدود 200 هزار دوسیه رسیدگی شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در جریان هستید، نزدیک به 2 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان می گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا هنوز نتوانستن نتایج ابتدایی این انتخابات را در شماری از ولایت‌ها به شمول بغلان اعلان کند. رای دهندگان در بغلان خواهان اعلام فوری این نتایجند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
قرار بود نتایج انتخابات پارلمانی تمامی ولایت کشور 22 روز قبل اعلام گردد، ولی به دلایلی که کمیسیون‌های انتخاباتی آن را تحقیق و تدقیق بیشتری در تفکیک آرا خواندند، چون این کاری صورت نگرفت. هرچند نتایج انتخابات تعدادی از ولایت‌ها اعلام شده، ولی شماری از مردم در ولایت بغلان مانند یاسر و همایون با انتقاد از اینکه چرا نتایج انتخابات بغلان هنوز اعلان نشده است میگویند باید کمیسیون های انتخاباتی بعد از جداسازی آرای پاک از ناپاک نتایج انتخابات این ولایت را نیز به زودی اعلام کنند.
ما از کمیسیون مستقل انتخابات جدا صمیمانه عاجزانه تقاضا داریم که در قدم نخست آرای سیار از صفحه جدا کند و در قدم بعدی همین اقدام خود هر شواجل با پای اکمال برسانه که بسیار به درازا انجامید اعلان نتایج انتخابات.
اعلام نتایج بغلان واقعا خیلی مدت در بر گرفت. مردم امید دارن که هر چی زودتر سرنوشت مردم و زودترین فرصت مشخص کنند.
و اما اینجا ادعاهای زیادی از تقلب در انتخابات وجود دارد که گفته می شود سبب تأخیر در اعلام نتایج این ولایت شده است. ادعاهای مانند آرای جعلی و جنگ‌های ساختگی برای مختلسازی پروسه رای‌دهی در روز انتخابات در بعض نقاط ولایت بغلان، چیزی که کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز وادار کرد تا آن را تحقیق و بررسی جدی نمایند. من سعی کردم تا نظر کمیسیون انتخابات ولایت بغلان را نیز در مورد تأخیر در اعلام نتایج این ولایت داشته باشم که موفق نشدم، ولی چند قبل مسئولین مرکزی انتخابات گفته بودند که نتایج انتخابات بغلان بعد از بررسی‌های کامل، دقیق و تصفیه آرای پاک از ناپاک اعلام خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. رئیس جمهور ترکیه میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا شهر منبج سوریه را از وجود ملیشه‌های کردی پاکسازی نکند، نیروهای ترکی وارد این شهر خواهند شد. رجب طیب اردوغان امروز در حالی از فشار نظامی علیه کردها هشدار داد که او پیش از این گفته بود ترکیه در خاک سوریه عملیات نظامی را راه اندازی خواهد کرد. بیشتر با جاوید نعیمی.
ترکیه با صلح و ثبات منطقه تعهد سپرد اما حضور کردها را غیر قابل پذیرش دانسته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی روز جمعه در استانبول گفت کشورش به امنیت در نواحی شرق دریای فرات در داخل خاک سوریه متعهد است. اما اردوغان افزود که اردوی ترکیه حملات هوایی را علیه ملیشه های کرد در مناطق سنجار عراق و کوه کاراجک ادامه داده است. رئیس جمهور ترکیه به روز جمعه هشدار داد که اگر آمریکا شهر منبج را از وجود شورشیان کرد پاکسازی نکند، اردوی کشورش وارد اقدام نظامی در سوریه خواهد شد. شما برای پاکسازی آنها اقدام میکنید؟ در غیر آن، ما وارد منبج خواهیم شد. من واضح صحبت میکنم. ترکیه زمان کافی را برای مداخله در این گودال تروریسم در شرق دریای فرات از دست داده است. واشنگتن آنقره در گذشته همواره روی مسئله سوریه و ملیشه های کردی با هم مخالفت داشتند. این نیروها را که رئیس جمهور ترکیه شورشیان خطرناک و تروریست می داند در حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارند. آنها در حال حاضر در منبج سوریه مشغول جنگ با گروه داعشند. در گزارش آمده که گروه کردها موسوم به YPG یا نیروهای مدافع خلق بالای بخشای بزرگ از شمال شرق سوریه حاکمیت دارند. این منطقه در مرز جنوبی ترکیه واقع شده که به نگرانی های انقره به خاطر نفوذ احتمالی کردها به مناطق مرزی افزوده است. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه هم هشدار داد که نیروهای کشورش در روزهای نزدیک عملیات نظامی را در خاک سوریه به خاطر سرکوب ملیشه های کردی آغاز می کنند. در مناطق تحت کنترل کردها نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. وزارت دفاع ایالات متحده در واکنش به این اعلام هشدار داده که هر گونه اقدام نظامی یک جانبه در شمال شرق سوریه به ویژه در مناطقی که نیروهای آمریکایی در آنجاها حضور دارند قابل تحمل نخواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
طرف‌های درگیر جنگ در یمن روی برقراری آتش بس در بندر هدیده این کشور به توافق رسیدند. این توافق دیروز در هفتمین و آخرین روز مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد در سویدن حاصل شد. سید سمع عباس گزارش می‌دهد.
اگر موافقتنامه آتش بس یمن که در سویدن امضا شده عملی گردد، بنادر ساحلی برای رسیدن کمک‌های غذایی و دیگر کمک‌های عاجل به 14 میلیون نفری که در آستانه قحطی در این کشور قرار دارند باز می‌شود. یمن از سال 2014 به این سو با جنگ‌های داخلی دست به گریبان است که در یک طرف گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران قرار دارد و در طرف دیگر حکومت عبدالربو منصور هادی که به رسمیت شناخته شده و سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حمایت می‌شود. به اساس موافقتنامه هدیده که شام روز گذشته در سویدن حاصل شد، آتش بس فوری باید در سه بندر شهر ساحلی هدیده جاری شود و دو طرف بیرون کشیدن همزمان قوای نظامی از این شهر را آغاز کنند، ولی در مورد جایی که این قوه ها با آن می روند چیزی گفته نشده است. سازمان ملل متحد نقش کلیدی را در نظم و تفتیش بندرها که از 4 سال به این سو در دست شورشیان حوثی قرار داشت به عهده می گیرد. با مرور زمان امنیت این بنادر به دست قوای محلی داده می شود که در مورد تعریف آن طرف های رقیب اختلاف نظر دارند. با گفته سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش، طرف‌های درگیر در مورد 30 شهر کلان یمن تعز هم به تفاهم رسیدند که میدان جنگ‌های شدید بوده است، ولی در این مورد توضیحات داده نشده. بعد از امضای این موافقتنامه در روز هفتم مذاکرات، وزیر خارجه یمن خالد الیمنی اظهار داشت که از آغاز جنگ در یمن موافقتنامه روز گذشته بزرگترین گام به پیش می باشد. رئیس هیئت مذاکره کنندگان گروه شورشی های حوثی محمد عبدالسلام اظهار داشت که حوثی ها مطابق این موافقتنامه عمل خواهند کرد. وزیر خارجه یمن و رهبر هیئت حوثی ها به طور سمبولیک در پایان مذاکرات روز گذشته با هم دست دادند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو از امضای این موافقتنامه بسیار تشویق شده و گفت که اکنون صلح در یمن ممکن می باشد. و اظهار داشت بسیار کارها در پیش است و پیشرفت آسان نخواهد بود، ولی چیزی که برای بسیار مردم غیر محتمل بود اکنون احتمال پذیر شده است. با وصف که طرفهای درگیر و کشورهای جهان در مورد این موافقتنامه خوشبینی عمیق ابراز کردند، اما بسیار سوالها حل نشده مانده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. خالدین هستم از ولسوالی خانآباد ولایت قندوز. از کمک هایی که در ولسوالی خانآباد آمده این کمک ها را در مردم غریب نداده کنید. زیاده کسایی که 300 بستان داره، کسایی که باید سوا داره و در آدم های غریب نیک نیار داده نیک درین داده چی رقم کمک هست هم بستگیس که نمیتی یکیتی نیه مردم جنگ نبازه نیدیگر مردم هایی که پیسدار زور است برای برش کمک میده کسایی که غریب است دو یک قرار دم جنگ ما یک چیزم نمیده کمک برش نمیشه. خدا حافظ.
سلام علیکم بیادر. یکی از مسافرهای رایت بدخشان تخار هستیم بیادر. 72 ساعت شده که رایت تخار و بدخشان با دکیشم بند است بیادر. بخمی ملت مظلوم هیچ کسی نیست. مریضا مرده، مریض مرده داره، کس رایش اعلان نمیکنه. این خویا خود ظالم مردم است. فدیگ از ما غریب بیچاره چی بترسد؟ یعنی صدای ما را نشر کنین یا با مقامات مرکز یا با فیض آباد برادر یک زنگ بزنین که نمی را یک چاره بکنه که برادر مردم بیخی در بدر است. و سلام.
سلام به تمام کارکنان محترم رادیو آزادی. مردم از دست مسئله غیر مسئول نهایت در ولسوالی کشم به تکلیف از بوالی بدخشان هر قدر شکایت میشه دفاع میکرد. امروز که راشه بسته کرده زور میگن قلدری میکرن، والی پیش اونا میایه و از اونا عذر میکنه. اونا را بسیار شکر است که ما میبینیم والی گردن خم میکنه، والی اونا را عذر میکنه. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
تا تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی. اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجهای متوسط 1296 FM 100.5 آغاز خواهد شد. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.